شیعه تألیف مرحوم شیخ طوسیه، سه تا از کتابای مرجع و مهم رجالی شیعه تألیف شیخ طوسیه. عرض کنم که رجال که به رجال شیخ طوسی معروفه، الفهرست. فرق بین کتاب رجال و الفهرست اینه که رجال به اصطلاح نام اصحاب رسول خدا و ائمه است، به صورت فهرست مانند، شرح و توضیح نداره مگر خیلی مختصر.
بله.
ولی در فهرست از نظر موضوع شبیه کتاب رجال نجاشیه، یعنی مؤلفین شیعه هست، روات و مؤلفان شیعه که صاحب کتاب بودن،
ناظر به آثار افراد هست.
آثار من. پس یکی کتاب رجال به همین نام معروفه، میگن رجال شیخ طوسی، یکی کتاب الفهرست و یکی هم کتاب اختیار و معرفت رجال که مرحوم شیخ طوسی رجال کشی را که از قدیمترین کتابای رجالی شیعه بوده که امروز اصلش از بین رفته، مرحوم شیخ طوسی آمده اون را تهذیب کرده و عرض کنم که اسمش گذاشته اختیار و معرفت رجال. کتاب رجال کشی معرفت و رجال بوده.
بله.
مرحوم شیخ طوسی آمده این را تهذیب کرده.
درسته.
پس سه تا کتاب از کتابای معروف رجالی شیعه هم مال تألیف شیخ طوسیه. از تألیفات ارزنده مرحوم شیخ طوسی تفسیر تبیانه.
بله.
که از کتب تفسیری قدیم و مرجع و منبع و از نوع تفسیرهای اجتهادیه. میدونیم که تفسیرها گاهی تفسیر تفسیر بالمعثوره، یعنی آیات قرآنی را با حدیث تفسیر میکنن.
بله.
بعضیاش تفسیر ادبیه، لغاتش فقط مثلا معنا میکنن اینا.
بله.
نوعی تفسیر از تفسیر اجتهادیه، مثل تفسیر المیزان در زمان ما، از این نوع تفسیر هاست.
درسته.
یعنی مفسر اجتهاد میکنه برای کشف معنای واقعی آیه.
درسته.
و هیچ مفسری بی نیاز از کتاب تفسیر تبیان نیست.
بسیار.
مرحوم شیخ طوسی 75 سال عمر کرده و حدود 45 اثر داره، 45 تألیف داره که بعضی از اینا رو من اسم بردم چون فرصت کمه. سوال اینه که چطور شده که ایشون تشریف برده نجف و حوزه علمی نجف را تأسیس کرده؟
از کجا تشریف بردن نجف؟
از بغداد رفتن.
از بغداد.
ایشون در سال 408 تشریف بردن بغداد.
بله.
که بغداد اونجا مرکز علمی بوده، مرکز علمی مهم می بوده و زمان زمان آلبویه بوده و مرجع شیعه و عالم بزرگ شیعه مرحوم شیخ مفید بوده.
درست.
شیخ الاسلام بوده به اصطلاح.
بله.
بغداد هم محل سکونت شیعیان بوده، هم محل سکونت اهل سنت بوده.
بله.
آلبویه هم شیعه بودن، حامی تشیع بودن، لکن توازن را بین شیعه ها و سنی ها حفظ میکردن، نمیذاشتن بحران به وجود بیاد، نمیذاشتن درگیری به وجود بیاد، ولی خودشون حامی شیعه بودن و شیخ الاسلام اونها هم مرحوم شیخ مفید بوده. مرحوم شیخ طوسی در سال 408 تشریف برد بغداد،
از همین خراسان دیگه، چون
از طوس. بله.
بله.
و در محضر شیخ مفید بود، در مکتب علمی شیخ مفید بود و شاگرد شیخ مفید بود تا اونکه شیخ مفید در سال 413 فوت کرد، یعنی 5 سال دیگه فوت کرد.
بله.
و نوبت رسید به مرجعیت سید مرتضی علم الهدا از شاگردای شیخ مفید.
بله.
و مرجعیت شیعه 23 سال با سید مرتضی علم الهدا بوده و مرحوم شیخ طوسی همچنان در خدمت سید مرتضی بود تا اون که سید مرتضی هم از دنیا رفت و مرجعیت علمی و فقهی شیعه در بغداد منتقل شد به شیخ طوسی.
بله.
مرحوم شیخ طوسی به خوبی از عهده این مسئولیت برآمد تا اون که در سال 436 سید مرتضی علم الودام از دنیا رفت و از اون زمان به بعد تا سال 448 مرحوم شیخ طوسی در همون بغداد مرجع بزرگ شیعه بوده، حامی شیعه بوده، مروج علوم تشیع بوده، مروج علوم اهل بیت بوده، لکن در سال 448 یه فتنه به وجود آمد. یعنی زمانی بود که دیگه آل بویه سقوط کرده بودن، سلسله اهل سنت سلجوقیان روی کار آمده بودن و اون توازنی که آل بویه حفظ میکردن بین شیعه و سنی درگیری تشنج به وجود نیاد، اون فضا دیگه از بین رفت و درگیری به وجود آمد بین دو دسته در محله چرخ بغداد. بغداد دو محله داشتن در دو طرف دجله و محله چرخ محل تمرکز شیعیان بوده و شیخ طوسی هم مقرش در همونجا بوده. بله. و فتنه‌ای به وجود آمد و درگیری به وجود آمد در محله چرخ و کتابخانه مرحوم شیخ طوسی را آتش زدند، کرسی تدریسش را آتش زدند و محل مقرش آتش زدن، کان به جاهای باریک رسید و شیخ احساس کرد که نمیشه در بغداد موند. اینجوری شد که تشریف برد در سال 448 به نجف، که نجف شهر خیلی مهمی نبوده ولی شهر کوچی شهر بوده، ولی به هر حال
یعنی اهمیت زیارتی داشته ولی محل کانون علمینا نبوده،
علمینا اصلا نبوده.
بله.
و شیخ تشریف برد نجف و طبعا شاگردا و علما و اینا به خاطر شیخ جذب شدن در اونجا.
بله.
و کم کم تبدیل شد به حوزه علمیه و از اون زمان پایه حوزه علمیه نجف گذاشته شد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. قبر ایشون رو میفرمایید کجا؟ حالا کسانی که مشرف میشن عتبات بتونن برن احیانا.
بله، مرحوم وفات شیخ را میگن در سال 460 بوده که ایشون وفات کردن و در خانه خودشون دفن شدن. خانه ایشون را بعدا تبدیل به مسجد کردن.
بله.
الان معروف به مسجد شیخ طوسیه و در شارع طوسی قرار گرفته.
بسیار. همون دری که از در واقع پشت به قبله خارج میشن اون اونجاست دیگه، توی بلد. نجف،
جایی که الان مسجد شیخ طوسی در شارع طوسی قرار گرفته، خانه مسکونی شیخ طوسی،
شیخ طوسی
در خانه‌اش داشت. حالا من همینجا یه حاشیه میزنم، جا داره که زائران محترم عتبات عالیات فرصت را غنیمت بشوارن و قبور علمای بزرگان شیعه را در اعتاب مقدسه شناسایی کنند، سر قبر اینا برن. بزرگان علمای ما نه یکی، نه دوتا، نه ده تا در اعتاب مقدسه، عمدتا در نجف اشرف، در کربلا و امثال اینا دفن شدن و برن سر قبر اینا فاتحه بخوانن و با زندگی پر افتخار اینا آشنا بشن.
بله، بسیار خوب، انشالله که اینطور باشه. از همه زائرانی که مشرف میشن التماس دعا داریم. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی که در این برنامه هم حاضر شدید. دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید، تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان باشیم. تک تک شما عزیزان رو به حضرت حق باری تعالی میسپارم. حق یار و همراهتان.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم المتقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لحظاتون قرین سلامتی آرامش باشه دوستان هموطن، عزیزان و شنوندگانی که با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. ضمن اینکه یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم سال روز پیوند آسمانی صدیقه طاهره سلام الله علیها و مولا علی علیه السلام رو، دعوت میکنم با ادامه این بخش از برنامه ها همراه باشید. 2:40 است. پارسایان رو تقدیمتون میکنیم، سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر میخواستم میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافتهای ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم کنم، اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که از طعام‌های لذیذ برگزینم، در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز شکمی سیر نخورد. نامه 45، نامه به عثمان ابن حنیف. این سخن مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای همیشه تاریخ و برای همه کسانی که بخواهند از او الگو بگیرند سرلوحه زندگی است و آنچنان شفاف و روشن است که نیازی به هیچ توضیح و تفسیری ندارد. در طول تاریخ کم نبودند علمای تشیع و بزرگان شیعه، کسانی که در مکتب اهل بیت تربیت شدند، این گونه حضرت را یاری کرده باشند و در عمل اثبات نموده باشند پیرو و حقیقی مولا هستند. منتهای مراتب فرق انسانهای وارسته و پارسا با انسانهای بی تقوا و بی پروا آن است که انسانهای خوب در جامعه گمند، اینان در روی زمین غریب و ناشناختن، اما در آسمان ها ملائکه خدا آنها را می شناسن. مرحوم علی دوانی رضوان الله تعالی علیه در باره حضرت آیت الله بروجردی اینطور می نویسند که در یکی از سالهای گرانی ایشان، یعنی آیت الله بروجردی، خانه خود را فروختن و به مصرف فقرا رساندن و از قول یکی از علما اینطور می نویسد که روزی به خدمت آیت الله بروجردی مشرف شدم، دیدم ایشان مشغول صرف نهار هستند و نان و آبدو خیار میل میکنن. عرض کردم شما در این سن و سال با این همه کار چرا غذای بهتری میل نمیفرمایید؟ ایشان فرمودند 80 سال است که من اینطور سر کرده ام، حالا شما میخواهید وضع مالی من و روحیه مرا عوض کنید؟ این است که می‌بینیم ما آیت الله بروجردی صاحب این همه کرامات و برکات و آثار ماندگار می شود. درباره مرحوم شهید سید مجتبی نواب صفوی، وقتی که سخن از نواب صفوی گفته می شود، ایشون را به عنوان یک چهره مبارز و انقلابی می شناسیم. شخصی شجاع، فریادگر علیه ظلم و ستم رضاخانی، که درست است کمتر او را در ابعاد معنوی و عرفانی مردم شناختن. یکی از علمای معاصر در مورد شهید نواب صفوی اینطور می نویسد و می فرماید که شبی نزد ایشون 30,000 تومان پول نقد به عنوان هدیه آوردن تا خانه ای برای خود بخرد. ایشان همان شب پول را به بیوه زنان می دهد و یتیمان و افراد مستضعف. و نکته مهم این که درباره حاج محمد تقی برقانی که معروف شده است به شهید ثالث، این شهید بزرگوار برقانی قزوینی، در مورد ایشان نوشتند که ایشان فرموده بودند زمانی که در اصفهان تحصیل می کردم بسیار تهیدست بودم که بعضی از اوقات آنچنان بی قضا بر من می گذشت و چیزی گیر نمی آوردم که بخورم. در نتیجه از پوست خربوزه که مردم آن را به دور می انداختن آن را می شستم و می خوردم. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما در اون چون میوه های نیمه خام، سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زن که در خامی نشاید کاخ را، چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن. مولوی در این شعر جهان طبیعت را و دنیا را به درختی تشبیه می کند که این انسان ها به منزله میوه های اون درخت تلقی می شن. می دانیم هر اندازه و هر میزان میوه پخته شود، به همون اندازه از وابستگی با اون درخت کاسته می شود. این انسان به هر اندازه مراتب درجات و کمالات را طی کند، به همان میزان از وابستگی و تعلقات دنیوی آزاد می شود. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای.
اینجا رادیو معارف هست، همراه بودید با برنامه پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام میر سید. برنامه پارسایان ساعت 16 امروز شنبه 12 مرداد برای شما تکرار خواهد شد. از این که همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. سلام میکنم خدمت شما شنونده عزیز و ارجمندی که تازه رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان ما پیوستید. هر جای کشور اسلامی که هستید و شنونده ما، برای ما عزیز هستید و انشاءالله سلامتی و موفقیت در ادامه شنبه در پیش روی شما باشه. میرسیم به ساعت 2:50. داستان هفته رو تقدیمتون میکنیم، داستان ماجرای نیمروز به مدت 28 دقیقه.
داستان هفته.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی سلام، علی فرحناک هستم که توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و رضا رضایی صدا بردار در خدمت شما عزیزان باشم. امروز جمعه 30 ذی‌القعده، سال روز شهادت نهمین پیشوای شیعیان امام محمد تقی علیه السلام. این روز رو به همه شما شیفتگان خاندان وحی تسلیت میگم و میخوام امروز داستانی از زندگی اون امام همام براتون تعریف کنم. ماجرای نیمروز اسم داستانیه که برای این هفته انتخاب شده. لطفاً بشنوید. نیمروز بود و آفتاب بی امان میتابید. حرم خورشید هر جنبنده ای رو آزار میداد. در این گرمای طاقت فرسا مردی دستاری به سرش بسته بود و زیر اشعه سوزان خورشید تو زمین زراعیش کار میکرد. گاهی از شدت گرما به سایه نخلی پناه میبرد و عرق از سر و روش می گرفت. بعد دوباره مشغول کار می شد. صورتش از اشعه خورشید و کار در مزرعه آفتاب سوخته شده بود. بدنی ورزیده و چابک داشت. با اینکه سن و سالی ازش می گذشت، تند و سریع کار می کرد. کمی که گذشت، مرد نگاهی به آسمون کرد. حالا خورشید عمود بر زمین میتابید و وقت نماز بود. مرد دست از کار کشید و به طرف جوی آب رفت. آستیناشو بالا زد و چند مشت پر از آب به صورتش زد و وضو گرفت. بعد اذان و اقامه گفت و زیر سایه نخلی به نماز ایستاد. با توجه و حضور قلبی عجیب نماز می‌خوند و اصلاً حواسش به اطرافش نبود. سلام نمازو که داد، صدایی شنید. سلام جناب فضل. قبول باشد. فضل به اطراف چشم چرخوند و نگاهش افتاد به جوانی که پشته ای هیزم رو دوشش بود. با دیدن اون گفت: به به، سلام زید، قبول حق. بعد بلند شد و به سمتش رفت. پشته ی هیزمو از دوشش برداشت و گفت: خدا قوت زید، بیا بنشین و اندکی زیر سایه این نخل کهنسال استراحت کن.
کنار جوی بنشین و آبی به دست و صورتت بزن.
زید گفت: خدا خیرت دهد جناب فضل. از اینجا می گذشتم که دیدم به نماز ایستاده اید. با خودم گفتم نزدتان بیایم و احوالی بپرسم و من نیز از فضیلت نماز اول وقت محروم نمانم. ای کاش زودتر می رسیدم و نماز را به جماعت می خواندیم. فضل گفت:
همین که چنین آرزویی داری از ثواب جماعت بهره‌مند می شوی. خدا به قلوب همه آگاه است و اعمالشان را با نیتهایشان می سنجد. حال برو و در زلال جاری آن جوی وضوی بساز تا خستگی کار از تنت زدوده شود. من نیز سفره طعام را می گسترم تا تو از نماز فارغ شوی.
زید گفت: زحمت نمی دهم جناب فضل. نماز می خوانم و اگر اجازه دهید مرخص می شوم. فضل خندید و گفت:
میهمان حبیب خدا زید، می خواهی مرا از ثواب میهمان نوازی محروم کنی؟ در ثانی تو فرزند دوست صمیمی من هستی و همچون فرزندم خدا پدرت را بیامرزد که انسان والایی بود.
زید گفت: خدا به شما طول عمر بدهد جناب فضل. حال که اصرار می کنید می مانم، فقط به یک شرط. فضل گفت:
بگو زید، اگر در توانم باشد به دیده منت می پذیرم.
زید گفت: بگذار نماز بخوانم، شرطم را خواهم گفت.
الله اکبر. قبول باشد زید.
زید زیر لب صلوات فرستاد و گفت: سپاسگزارم جناب فضل، قبول حق باشد. فضل گفت:
خب منتظرم، شرطت را بگو تا سفره طعام را بگسترم.
زید به نخل کهنسال تکیه داد و گفت: چند وقت پیش به بغداد رفته بودم تا پس از مدتها دوستم عبدالله را ببینم. او تا مرا دید به گرمی به استقبالم آمد. چند روز که در خانهش میهمان بودم، از همنشینی و مصاحبت با او بسیار لذت بردم. روزی مرا با خودش به حوالی بغداد برد و تربتی را نشانم داد و گفت این تربت ابن الرضا محمد ابن علی است. به خانهش که بازگشتیم از ابن الرضا بسیار برایم سخن گفت. اینکه او به جود و سخاوت شهره بوده و در جوانی با دسیسه معتصم عباسی به شهادت رسیده است. می گفت همه اینها را از شما شنیده است. فضل گفت:
عبدالله بغدادی پسر ابراهیم ها؟
زید گفت: آری، من دوران کودکیم را در بغداد گذراندم. خانه پدر عبدالله درست روبروی خانه ما بود و من و عبدالله همبازی بودیم. فضل گفت:
حال از من چه میخواهی زید؟
زید گفت: میخواهم ماجرایی را که عبدالله از پیشوای من محمد ابن علی برایم تعریف کرد